بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان همراه. این روزها با نزدیک شدن به ایام انتخابات، دوباره برخی از مسائل از پستوها و از دفینه ها میاد بیرون و دوباره سر زبان ها میفته. یکی از این موارد بحث فایل صوتی لو رفته آقای ظریف هست. برخی از دوستان درباره این فایل صوتی لو رفته سوال میکنند و طالب این هستند که بدونن این فایل چی بوده، اهدافش چی بوده. من به اجمال چند نکته رو به اختصار عرض میکنم خدمت شما. این فایل اصلش حدود ظاهراً 7-8 ساعته که به عنوان تاریخ شفاهی در دوره‌های روحانی یک اقدامی صورت گرفت، هزینه هنگفتی از نظام صرف شد که توسط آقای دهباشی تک تک افراد هیئت دولت رو تحت عنوان تاریخ شفاهی خاطراتشون رو ضبط کردن، ضبط تصویری و صوتی شد و ماند. از این فایل صوتی 7-8 ساعته کمتر از 3 ساعتش لو میره. توسط چه کسی لو میره؟ توسط عرض کنم که آقای حسام الدین آشنا، مشاور ارشد آقای حسن روحانی. خود همین نشون میده که موقعی که مشاور ارشد آقای حسن روحانی این فایل رو لو میده، یعنی اهداف خاصی پشت این قصه هست، از لو دادن این مطرح هست، که حالا ما برخی از این مواد رو که احتمالاتی رو مطرح میکنه عرض میکنیم. این فایل در اوایل سال 1400 در مقطع انتخابات ریاست جمهوری لو رفت و جنجالی درست کرد. اون چیزی که در این فایل از همه برجسته تر شد، بحث متهم کردن سردار سلیمانی بود توسط آقای ظریف به اینی که ایشون عامل این بوده که برجام به نتیجه نرسه و ایشون عامل این بود که جمهوری اسلامی مثلا بغلطد در دامن روسیه و با آقای پوتین. بحث تقابل خودش رو با او مطرح میکنه که همسو نبودن و تو قضیه سوریه، سفر رئیس جمهور سوریه به ایران که آقای بشار اسد اومد، ایشون میگه من مطلع نبودم و از این دست مسائل رو مطرح میکنه. خب سوال اصلی اینه که این نکات که از بین اون فایل گلچین شده و میاد روی آنتن، چرا؟ هدف چیه؟ چرا این بحث رو مطرح میکنن؟ برای اینی که خوب به این سوال مهم پاسخ بدیم، یک تجربه قبلی مشابه رو ما یک مرور کوتاه میکنیم، بعد برمیگردیم سر فایل. تجربه کوتاهی که ما میگیم جریان غربگرا داشته برمیگرده به سال 1376. سال 1376 در انتخابات دوم خرداد، از قبلش، از یک سال قبل، یک فضای دو قطبی رو در کشور بهش دامن زدند که تو این دو قطبی در حقیقت بتونن استمرار ببخشند همون کسانی که زیر چتر مرحوم هاشمی جمع شده بودند، اون روش و منش و الگوی اقتصادی و سیاسی و فرهنگیشون رو در جمهوری اسلامی استمرار ببخشند. طبیعی است که 8 سال دوره مرحوم آقای هاشمی، مملکت تقریباً 100% در اختیار تفکر چپ بود که اون موقع چیزی به نام اصولگرا و اصلاح طلب نبود، بحث چپ و راست فرانسوی بود. همه مملکت در اختیار چپ بود، کارگزاران سازندگی حزب شده بودند، سازمان و مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانی مبارز، اینا همه مملکت در اختیارشون بود. خب حالا مقطع انتخابات رسیده، باید ناکامی ها و سوء مدیریت ها و ناتوانی ها رو سر یک کسی خالی بکنند، باید یه مقصر بتراشند و چوب رو تو سر اون مقصر خورد کنند. مقصر رو اومدن با عوام فریبی و فریب افکار عامه جریانی رو معرفی کردن که در دوره مرحوم آقای هاشمی هیچ نقشی در حاکمیت نداشت، اونم جریان راست بود به اصطلاح، همون جریانی که در دوران جنگ هم به عنوان اسلام آمریکایی مطرحش کردند و حضرت آقا اون موقع رئیس جمهور بودن رو به عنوان مصداق اسلام آمریکایی مطرح کردند. دوم خرداد اومدن یک خاکریز سرخابی زدند که سرخش شد آقای خاتمی مدافع خط به اصطلاح امام و آبی شد آقای ناطق نوری از خط رهبری به اصطلاح، و اومدن تبلیغ کردند که تمام مشکلات مملکت تقصیر جناح راسته، نذاشتن ما موفق بشیم. آنچنان پروپاگاندا را انداختن، تبلیغ کردند که امکان به اصطلاح تشخیص سر از ناصره برای مردم مشخص نشد و این ابهام برای مردم باقی موند و با این عوام فریبی کاری کردند که مردم از لج راست به چپ رأی دادن در سال 76. این نکته بسیار مهمی بود که رخ داد، یعنی حتی مثلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که متولی اداره بسیج هم هست، با وجودی که فرماندهانش و نمایندگی ولی فقیه در سپاه و همه ارکانش اومدن برای اینی که به اصطلاح اون بازی خاصی که حالا نمیخوام بهش اشاره بکنم، شاید یه زمانی اشاره کردم، اون رو زمین بزنن، که اجمال کوتاهش اینه که میخواستن اگر چپ پیروز شد در حقیقت اون رهبری رو بشکنند. اونا اومدن که تلاش کردن که آقای ناطق رأی بیاره، اما همه از لج راست به چپ رأی دادن، حتی دو سوم بسیجی‌ها و اینها هم اومدن به آقای خاتمی رأی دادن. این تجربه ایست که من گفتم حالا برمیگردم میام سال 1400. سال 1400 خواستن همین بازی رو تکرار کنن. 8 سال دولت جناب آقای حسن روحانی دولت ناکامی‌ها و سوء مدیریت‌ها و راندخاری نام گرفت دیگه، با این توهم حل مشکلات از طریق مذاکره با آمریکا در واقع آتش زدن به خرمن اعتقادات و باورها و امید و آرامش مردم و اعتماد مردم، نابود شد همه چیز. حالا باید تقصیرها رو گردن یک کسی بیاندازن دیگه، تو حوزه خود برجام که هرچه تلاش کردند، حتی 9 شرط خط قرمز حضرت آقا هم آقا یکی یکی بر اساس درخواست ظریف اون خطوط قرمزش رو ازش چشم پوشی کرد که بعدن نگن فلان خط قرمز نذاش برجام جواب بده. حالا مملکت ویران شده، تازه تحریم ها داره اثر میکنه، قبل از دوره آقای روحانی تحریم ها اثری نداشت، حالا تازه اثر داره میکنه، نفت ما رو به زیر 100,000 بشکه دارن میرسونن. تو این شرایط کیو مقصر بکنیم؟ در واقع اینجا خوب خواهش میکنم توجه کنید، در واقع تو این فایل صوتی یا تاریخ شفاهی میخوان رهبری نظام رو مقصر اصلی معرفی کنند، با اتهامی که به آقای سلیمانی میزنن، سردار سلیمانی رو متهم میکنن در این فایل صوتی که ایشون در تقابل حرکت آقای روحانی بود، نگذاشت برجام نتیجه بده و سپاه هم موشک روش نوشت، مثلا مرگ بر اسرائیل و اینها رو مطرح کردن که تو افکار عامه برای انتخابات 1400 یک باره همه مردم بگن که مقصر پس سردار سلیمانی بوده و رهبری بوده. اگرچه در انتخابات سال 1400 اینها اون هدفی رو که به عنوان هدف کوتاه مدت طراحی کرده بودن بهش نرسیدن و خوشبختانه اونها نتیجه نگرفتن، اما خب اولا از روی غضب اومدن انتخابات رو حد اقلی و نمیدونم هدایت شده و نمیدونم انتخابات انتصابی و اینها انگ زدن برای اینکه جبران بکنن، چون بازیشون خراب شده بود. یعنی اونا بنا داشتن که به این شکل، حالا مثلا آقای همتی بشود رئیس جمهور که نوچه آقای حسن روحانی و راننده مرحوم هاشمی بوده، یعنی زیر چتر هاشمی به عنوان راننده ایشون میاد میره یواش یواش درس میخونه و حالا هم شده نوچه آقای هاشمی در پنهانکاری تو بانک مرکزی و چاپ پول و افزایش حجم نقدینگی تو کشور و همه مصیبتی که سر کشور آمده. قرار بود ایشون با این پروپاگاندایی که میکنند که آقای سردار سلیمانی رو مقصر معرفی میکنند، ایشون رأی بیاره و مردم هم به این نتیجه برسند که بله همه اینها زیر سر رهبری بوده است. عرض میکنم اگرچه در خود انتخابات نتیجه گرفتن، اما بازخورد این به اصطلاح در حقیقت باید بگیم خباثت و بلکه جنایت کجا خودش نشون میده؟ در ماجرای اغتشاشات سال 1401. در پاییز 1401 یک شعار در جامعه منتشر میشه، اونم مرگ بر دیکتاتور. این مرگ بر دیکتاتور عقبش کجاست؟ عقبش همین فایل صوتیه که رهبری رو مقصر اصلی میخواد معرفی بکنه، یعنی دقیقاً مهندسی شده بود. و میخوام عرض بکنم که این قصه کماکان ادامه داره، یعنی اینطوری نیست که درستی در سال 1401 تقریباً 100% مردم اقبال نشون ندادن به خاصه هم جریان بیرونی هم این فاسدین داخلی، در حالی که انتظار داشتند که با این حجم از نارضایتی که مردم دارند و با اینی که بهترین بهانه رو برای به کف خیابون آوردن مردم بهش متوسل شده، اونم نه به حجاب اجباری، ولی نتونستن حتی 200,000 نفر رو بیارن تو خیابون و همین یعنی اینکه اینها نتونستن حتی 0.1% مردم رو هم وارد خیابون بکنن و نتیجه نگرفتن. اما بپذیریم که هنوز آتش زیر خاکستر باقی است و الان میبینید مقطع انتخابات که پیش آمده دوباره دارن همون قصه رو از نو سر زبون ها میاندازن که مردم برن مثلا فایل صوتی رو گوش بدن. یک نکته ای که اینها ازش غافل هستن اونم اینی که هنوز به این باور نرسیدند که مردم صدای اونها رو دیگه نمیشنوند، یعنی نمیخواهند بشنوند، یعنی اونقدر مردم دور شدند از اونها تو فرهنگ به اصطلاح روحی روانی که صدای اونها، فریاد اونها هم به گوش مردم نمیرسه مطلقا. با روزنامه ها دنیای مجازی جنجال میکنن، دروغ پراکنی میکنن، فتوشاپ میکنن، هر کاری که میکنن برای اینکه بتونن جا به جایی انجام بدن بین اصل و فر یا حاشیه بر متن، غلبه حاشیه بر متن ایجاد بکنن، هیچ کدومش نتیجه نمیده و مردم به هیچ وجه صدای اینها رو نه میخواهن بشنوند نه میشنوند و همین باعث شده که اینها به اصطلاح نتیجه نگیرند. و من احتمال قوی میدم که باز هم تو روزهای آینده تا انتخابات از این قصه ها ما بیشتر خواهیم داشت، خاصه اینی که جریانی که مسبب وضع موجود هست، یعنی مسبب این حجم از تخریب روحی روانی باورها و امید و اعتقادات مردم بوده، اینها بیان تو این ایام فایل های جدیدی رو باز بکنن برای غلبه حاشیه بر متن تا انتخابات شاید بتوانند تأثیر بذارن. این جریان هم جریانیه که متاسفانه دیدگاه های یکسانی هم ندارند. از تحریم مطلق انتخابات ما توشون داریم بر انتخابات مجلس 11 اسفند، تا کسانی که میگن بهترین راه اینه که ما تو انتخابات مشارکت بکنیم که خوب نیست اسم ما به عنوان تحریم انتخابات و اپوزیسیون مطرح بشه. ولی میبینید که اینها عملا در قضیه غزه هم یکی به نل یکی به میخ و مواضع تقریبا خیلی غلطی رو در مورد غزه مطرح میکنند که فایل صوتی تصویری آقای ظریف درباره غزه هم از همین نمونه هاست که نظام رو متهم میکنه به اینی که داره کاسه داغتر از آش شده، کاتولیکتر از پاپ شده در قضیه غزه، در حالی که این نسخه ای که براش پیشتن به زبون بیاره در شرایطی که ما مطلقاً تا این لحظه در جنگ غزه وارد نشدیم و افکار عمومی حزب الله و بچهای انقلابی دارن نظام رو متهم به تسامح و تساهل میکنن، میگن چرا شما ورود نمیکنید، نشون میده که نسخه ای رو که پیچیده بودن در باره صحبت آقای ظریف که درباره غزه مطرح بکنه، نسخه از قبل نوشته شده بوده، کما اینکه درباره اون فایل صوتی 7 ساعته باور قطعی قلبی ما این هست، مستندم داریم، اینه که نمیتواند اون فایل فقط خروجی ذهنی آقای ظریف بوده باشه. من فکر میکنم حداقل یک تیم مجرب رسانه‌ای حداقل ده ها بلکه 100 ساعت حداقل کار کردن روی اینه که این واژگانش هم حتی منطقی انتخاب بشه که بتونه تاثیرگذاری بکنه. نکته آخر که میخوام بگم دوستان، ظریف رو بهتر بشناسیم. ظریف کسیه که موقعی که انقلاب شد، دانشجویان ایرانی مستقر در اروپا و آمریکا به عشق امام و به عشق انقلاب درس و مشق رو رها کردند و به ایران اومدند. اما ایشون که حالا شناسنامه سراسر مبهم رو آقای دکتر غضنفری و در برخی دیگه از افراد در موردش افشا کردند، این فرد نه تنها نیامد در آمریکا درس خوند، اونجا بعد سربازیش هم همونجا گذروند و در حقیقت زیر پروبال آقای دکتر ولایتی بزرگ شد. آقای دکتر ولایتی وزیر امور خارجه آقای میرحسین موسوی بود و در حقیقت به حالا در هر شکل اینه که مردی که پزشک بود وزیر امور خارجه شد که این جای خیلی شگفتی داره و بعد هم سعی کرد خودش عملیات تقرب پیدا کرد به رئیس جمهور که از آیت الله خامنه ای باشه و یواش یواش اون آدمی است که موجب این اعتماد سازی نظام نسبت به آقای ظریف شده، که آقای ظریف رو نظام به عنوان یه شخصیت مؤمن بشناسن و ما نمیدونیم مؤمن هست یا نه، ولی میگیم عامل معرفی آقای ظریف به عنوان یه شخص مؤمن و مثلا حالا بگیم انقلابی که نیست به نظام، شخص آقای ولایتی است. آقای ولایتی آقای ظریف رو در سال 64 به بعد به عنوان مشاور خودش انتخاب میکنه. آقای ظریف کسی است که امضاش پای حداقل 12 سند مذاکره ایران و آمریکا هست، از جمله قطعنامه 1998، از جمله معاهده الجزایر و در مورد حال بحث اروندرود و جای دیگه تا آخرینش برجام. خب این جریان نشون میده که یک شبه اتفاق نیفتاده و الان هم به عنوان آتش زیر خاکستر مطرحه. و نکته پایانی این که جملات آقای ظریف علاوه بر اینی داره سعی میکنه که مقصر در نظام رو مقام معظم رهبری و تیمش و سپاه پاسداران و شخص سردار سلیمانی معرفی بکنه، فرار به جلو هست، برای اینکه دیدن هیچ کدوم از بهانه‌هاشون جواب نداد در مورد بن‌بستی که برای نظام ایجاد کردن و برجام خسارت محض، حماقت محض و خیانت محض رو به نظام تحمیل کردن و چوب حراج زدن بحث هسته‌ای. حالا اومدن با فرار به جلو در واقع دارن راهی برای توجیه برجام مطرح میکنند و در حالی که فرهنگ مملکت رو، هسته‌ای رو، پول رو، اقتصاد و همه رو نابود کردن در اون 8 سال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.